بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. دعای حضرت ابراهیم علی نبی نوالی و علیه السلام رو و بیان قرآن کریم نسبت به حضرت ابراهیم علیه السلام رو ببینیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات. حضرت ابراهیم این پدر مهربان امت، درستی از یک جهت ممکنه کسی در ذهنش خطور بکند که اون نگاهش به فرزندان است، نه او امام پیامبر، امت براش به منزله فرزندان هستند. اون وقت حضرت ابراهیم علیه السلام این مکان رو که بناس موطن امت او قرار بگیره، امت ابراهیم قرار بگیره، ابتداعا وقتی میخواد بخواد از خدای متعال چگونه قصد میکند؟ میدید شما خودتون رو بذارید جای یک پدر مهربانی، بناست فرزندان شما نسل بعد نسل در یک مکانی به عنوان وطن اونجا قرار بگیرن، زندگی بکنن. خب اولین خواست شما مهمترین خواست شماست و اصل پایه برای بقیه خواست هست. حضرت ابراهیم علیه السلام رب اجعل هذا بلدا آمنا، اول این مکان رو مکان امن از خدای متعال طلب میکند، بعد ورزق اهله من الثمرات. حالا اگر این مکان امن قرار گرفت، حالا روزی به این افراد در این موطن امن میرسد، در این فضای امن میرسد. خب اینجا باید به این نکته دقت بکنیم که در گام‌های قبلی بهش اشاره شد و اینجا بازخوانی می‌خوایم بکنیم. این امنیت در دنیای معاصر در دو حوزه عینی و ذهنی قابل بررسی است. اون چیزی که موجب مخاطره اصلی قرار گرفته در دنیای معاصر، بیش از آن که در دنیای واقعی باشه، در دنیای تصورات و اذهان عموم مردم قرار می‌گیره. شما می‌تونید یک فرد دارای امکانات خیلی ویژه و خاص باشید، اما برای شما فضا رو جوری ترسیم بکنن برای فرزند شما و شما که شما از آنچه دارید احساس رضایت نکنید، رضایتمندی نباشه، یا آنچه دارید رو جوری قرار بدن که هر آینه ممکن از دست شما بگیرن. خب این حالت ذهنی، حالت روانی وقتی برای یک فرد حاصل بشه، هر آینه اون چیزی که الان بهترین امورم ممکنه برای او باشه، هر لحظه ممکنه از او سلب بشه و از او بگیرن، یا جوری رقم بزنن که آنچه شما دارید پایدار نیست، اثر بخش نیست، این اون مطلوب شما نیست، در حالی که ممکنه واقعا اون مطلوب شما باشه. ممکنه اون غذایی که الان برای شما تهیه شده، پدر شما، مادر شما، عزیز شما اون رو برای شما تهیه کرده، شاید واقعا مطلوب ترین غذاست با اون حوزه سلامت شما، اما ممکن از لحاظ روانی دوست شما، دیگری، فضای پیرامونی شما، ذهن شما رو جوری ببرد که این که الان واقعا مطلوب ترین همسر، موقعیت شغلی باشد، ممکنه جوری رقم بزنه که این در ذهن شما مطلوب قرار نگیره. اون وقت فکر میکنید حالت بعدی برای من و شما چگونه است؟ یک عدم آرامشه، عدم لذت، عدم بهره‌مندی از این موقعیتی است که ما داریم. هی حس میکنم من اون چیزی که باید باشم نیستم، آن چیزی باید داشته باشم ندارم. خب این خوفی که بر ما حاصل میشه همون از یک عدم ثبات، یعنی از اینی که من آنچه باید برای بودنم لازم است و برای رسیدنم به پیشرفت و کمال لازم است او رو ندارم، که همون ماهیت امنیت است. اون وقت این عدم حس امنیت باعث میشه ولو شما واقعاً مطلوب‌ترین حالت رو ممکنه داشته باشید، اما این عدم احساس امنیت باعث میشه انسان به یک خوف و عدم آرامشی مبتلا بشه. ممکنه و در پس پرده او این ورزق اهله من الثمرات، حالا بناس از این رزق از این نعمت استفاده بکنه، ولی انسانی که این غذایی که پیرامونش گذاشتن، این موقعیت شغلی، این همسر، این خانواده که الان برش مهیا شده که مطلوب ترین حالت است، وقتی نگاه او این گونه نیست، باعث میشه از این رزق اصلا استفاده نکنه، بی بهره بماند و به تبع انسان وقتی دید از اون چی که داره نمیتونه استفاده کنه یا اون چیز مطلوبش به ظاهر نیست، در ذهن او نیست، به یک ناامیدی مبتلا میشه و بعد حیات او به مخاطره میفته. اون حیاتی که برای او عقلن شرعن باید تلاش میکرد، برای حفظ بقاء خودش و کمال خودش باید تلاش میکرد تا بهتر باشه، پیشرفتی رو رقم بزنه، او حاصل نمیشه. در دنیای معاصر همین است. یعنی این دعای حضرت ابراهیم علیه السلام نقطه ثقل و اون در مباحث زندگی اجتماعی، اون بحث دارای چگالی اصلی و نقطه مرکزی بحث هست که این احساس عدم امنیت، تصور از نامطلوبی فضای موجود رو برای یک جامعه رقم بزنن و این باعث میشه آدم احساس امنیت نکنه و بعد که احساس امنیت نکرد، عملا از این رزق، از این نعمت در ساحت بودن، یعنی زندگی رو دیگه ترجیح نده، نبودن رو بر بودن ممکنه ترجیح بده کسی که احساس ناامنی داره، یا عدم پیشرفت رو بگی ولش کن، اصلا من نمیخوام به اون جایگاه برسم. به یه جایی ممکنه فرد رو برسونن از پیشرفت خودش احساس عدم امنیت بکنه و بعد ناامیدی به او سرایت بکنه و بعد او رو رها بکنه، میگه اصلا ما همچون پیشرفتی رو نمیخوایم. این از اون احساس بیشتر سرچشمه، از اون تصور بیشتر سرچشمه بگیره. لذا باید به این دقت کرد که این حس ناامنی که بستر برای استفاده از همه نعمت هاست و رزق هاست، باید این مدیریت بشه، مدیریت تفکرات و تصورات و اذهان برای اینکه امنیت ما دچار مخاطره نشه. خب در هر حوزه ممکنه فرق بکنه این امنیت، تصورات ما ممکنه توسط خیلی ها عوض بشه، ممکنه در جایی که 10 بار شما یک راهی را آزمودید و واقعا اون راه نامطلوب است، دوباره موقعی که موقع سرنوشت ساز تصمیمات اجتماعی است، ممکنه ما رو به جایی برسونن دوباره همون تصمیم 10 بار قبل رو بگیریم که 10 بار آزمودیم و 10 بار از اثر او دیدیم خبری نبوده، بی بهره بودیم. وقتی اینجا جایی است که یک جامعه پیچ تاریخی خودش رو با یک تصمیم ممکنه به مسیری ببره که از پیشرفت خودش باز بماند. در فضای فعلی که ما چندین سال در مورد تعامل با برخی از کشورهای متجاوز آزمودیم، مذاکره کردیم، معاهده و عهد و پیمان بستیم، حالا به نوع مذاکره و نوع عهد و پیمان من کاری ندارم، باز وقتی یه عده زیادی به اسم دانای به اصطلاح کار، به ظاهر دانای کار و افرادی که دانسته یا ندانسته میخوان افکار عمومی رو به جایی ببرن که دوباره راه همین است، راهی که 10 بار آزمودید شما، خب این یعنی چی؟ یعنی این که امنیت شما به این راه گره خورده. شرطی کردن جامعه به این که تنها مسیر این مسیر است و اون وقت جامعه ای که راه دیگر آزموده، راه پیشرفت رو و بستر پیشرفت رو در قوت دیده، جامعه ای که وقتی به این آیه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه عمل کرده، باعث شده دنیا در مورد قدرت او به یک سر تعظیمی برسه و در مقابل قدرت یک جامعه، قدرتی که برخواسته از یک چندگانه قوت است، وقتی به این جامعه نگاه کرده پیشرفت او رو و مبارزه و قدرت او رو در سلطه در مقابل سلطه جهانی دیده و راه رو در اینجا دیده، ممکنه اذهان عمومی رو برخی به اسم استاد و به اسم دانای کار جایی ببرن، اذهان رو که دوباره به یک مسیر دیگه‌ای که 10 بار اون مسیر آزموده شده و نتیجه نداده سوق بدن، که مردم تنها راه رو اون راه ببینن، تنها راه نجات رو اون ببینن. خب این رو باید دقت کرد که ما حافظه تاریخیمون از دست ندیم. برخی اینا نیاز یک بازخوانی اجمالی تاریخ است که ما ببینیم این مسیر، مسیر طی شده است و اگر هم ابهامی بود تا الان برطرف شده. خب اینجا باید به این نکته باز اشاره بکنیم که جامعه‌ای میتواند در بستر امنیت پیش بره که دارای قدرت و قوت باشد، چه بر مبنای الهادی چه بر مبنای الهی است. در مبنای الهادی خودش امنیت که فضای تکاملی رو مبنا قرار میده، موجودات رو به منزله برخی از حیوانات ترسیم میکنند که در تنازع بقا موجودی جامعه ای میماند که بیشترین قدرت رو داشته باشه، چه بر اساس اون مبنا پیش بریم چه بر اساس مبانی الهی پیش بریم که قوت و قدرت رو لازمه بقا میداند. اینجا دعوا سر بقا نیست، تنازع سر کمال است، اما برای رسیدن به کمال بقا لازم است. خب اونتا به هر راهی نه، قدرت رو دارای یک چارچوبی میداند، در اون بستر قدرت چارچوب نداره، هر راهی مشروع است، جایز است، اما در این نگاه اون راهی مشروع است و جایز است که بستری برای کمال و پیشرفت باشه. لذا فقهای عظام در بستر آیات روایات در فقه امنیت مسیری رو دنبال میکنن که شارع مقدس اگر واجبی قرار داده، اگر حرامی قرار داده، ناظر به این است که این مسیر شما را به کمال میرساند، در عین اینکه بقای شما رو تضمین میکند. خب اینجا قدرت و قوت، قوت اساسی قدرت ایمان است، این قدرت ایمان است که معادله رو تغییر میده. جامعه‌ای که به آیه وعد لهم استطعتم من قوه داره عمل میکنه و قوت و قدرت رو ابتداعا در درون خودش، در نسبت خودش با عالم هستی و خدای متعال جستجو میکنه و بعد ابزار رو ملاک قرار میده برای عمل خودش، حتی اگر سلاح خاصی طراحی میکنه، این سلاح خاصی که چشم‌ها رو خیره میکنه و دشمن رو به ترس و لرزه وامی دارد، این سلاح رو در بستر نگاه ایمانی خودش با اثر بخشی خالق متعال میبیند. خب این رو باید بهش دقت بکنیم، این قدرتی است که هم قدرت نرم و ذهنی است، هم قدرت واقعی و خارجی است. لذا جامعه اولا باید واقعیات پیرامون خودش رو درست ببینه، اذهان با واقعیات همراه باشه و بعد در این واقعیات عالم هستی چگونه دیدنش در این واقعیت ترسیم شده خیلی موثره. شما دنیایی رو میبینید که دو طرف، فرض بکنید دو طرف دره قرار گرفتن، دو نفر، هر دو نفر دستشون دست فردی بالای این دره هست، اما سمت چپ این فردی که دستش در دست کسی قرار گرفته نمیداند یا قبول ندارد که کسی او رو نگه داشته، اما سمت راست میداند و قبول دارد که کسی او رو نگه داشته. خب این دوتا خیلی از لحاظ امنیت، حس امنیت با هم تفاوت دارند. در یک سوی قضیه فرد فقط به خودش متکی است، به داشته های خودش متکی است، در سمت چپ دره فقط خودش و خودش، اما سمت راست در اون کسی که قبول دارد، میداند کسی او را نگه داشته، این هم به قدرت خودش متکی است، مثل طرف مقابل به داشته های خودش متکی است، هم به میزانی که اون فرد، اون موجود خالق متعال بفرمایید که بهترین قادر مطلق رو وقتی میبینه، از قدرت لایزال او هم اینجا به او از لحاظ حس امنیت، استفاده از دانایی او، استفاده از قدرت او، نسبتش با این طرف کامل متفاوته. و اگه این قدرت، این واقعیت رو در جامعه ایمانی ما ازش استفاده نکنیم، مثل این است که بی نهایت ما ابزار رو کنار بزنیم، اصل واقعیت رو کنار بزنیم، یعنی تمام آنچه به عنوان واقعیت است ما نبینیم، درست نبینیم. چون این فردی که این ور در قرار گرفته، همه هستیش و همه اونچه که بناست در زندگی رقم بخوره به عنوان حوزه امنیت، از این ساحت لایزال خالق هستی میتونه بهره مند بشه. خب این مزیت نسبی نه، بلکه مزیت مطلق این جامعه سمت راست در رست با جامعه سمت چپ دره که میتونن از این قدرت استفاده بکنن. با ما در تاریخ کم من فئة قلیله غلبت فئة کثیرة بإذن الله دیدیم که در جامعه خودمون، در پیرامون خودمون، در جنگ 8 ساله و جنگ تحمیلی 12 روزه و فتنه های مختلف، اون قدرت لایزالی که اینجا معادله رو تغییر داده در طبس و در موشک هایی که به تلاویف خورده و به حیفا خورده و در جاهای مختلف این بروز و ظهور پیدا کرده، جامعه ای که در 12 روز برخلاف آنچه که تحلیل تمه دشمنان بوده به یک انسجام و وحدتی رسیده، در حول محور توحید، جامعه توحیدی ما که در طول تاریخ به این شهره بودن ایرانی ها که در بستر تفکر توحیدی زیست کردن، این نکته اساسی و اون شاخص اولیه و مهمترین شاخص ذهنی است که ما واقعیت رو با آنچه در ذهن هست باید تطابق براش قرار بدیم و اونجا باید واقعیت رو درست ببینیم. و در بیان امام رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری در حوزه‌های مختلف و حوادث مختلف این بروز و ظهور داره. در بیان شهدامون، در توسلاتشون ببینیم اون چیزی که مایز اصلی اونها بوده به عنوان یک رهبر، به عنوان یک سردار، این شاخص ذهنی و ایمانی بوده که دشمن از او بی بهره بوده و الا از ابزار مادی اونا بیش از ما در خیلی از حوزه ها شاید بهره مند بودن و هستند. اما این شاخص دقیق امنیت ذهنی، امنیت روانی که در یک جامعه حاکم است، این معادله رو تغییر میده. این نه فقط شاخص ذهنی است، بلکه اون شاخص واقعی است که صحنه رو میتونه تغییر بده. پس باید در این مقام به این جهت خیلی ما دقت بکنیم. حوادثی که رخ میده در بستر جنگ، در بستر صلح، در بستر تعامل، مذاکره و هر چه که هست، باید جامعه در حوزه فقه امنیت این وجوب بر نظام سیاسی، بر نخبگان سیاسی است که اون واقعیت رو ابتداءً برای مردم ترسیم بکنن و واقعیت رو نشون بدن و در این جلوه از واقعیت که ممکنه حوادث جزئی مثل جنگ و صلح باشد، در کنار او باید اون شاخص اصلی بیان بشه که شاخص توحیدی است و وجه مشترک این جامعه ایمانی ایرانی است از پیشینه قبل خودش تا الان. و این البته مختص به جامعه ایرانی هم نیست، منتها الان به عنوان یک محور در حوزه مقاومت و محور اصلی مطرح شده. هر جامعه در عزیزانمون در لبنان و یمن و عراق و افغانستان، هر جا جامعه توحیدی بخواد امنیت خودش رو حاصل بکنه، باید اول نسبت خودش رو با واقعیت هستی مشخص بکنه. اینجاست اون امنیت اصلی رقم میخوره در درون انسان ها و بعد اون وقت این امنیت درونی که در انسان جلوه پیدا کرد بروز و ظهور پیدا میکند. اینکه نبی مکرم در اون بیانی که محضرتون عرض شد، لا خیر فی القول الا مع الفعل ولا خیر فی الوطن الا مع الامن، این خیر یعنی اون اثر کامل اول در درون انسان ها باید ظاهر بشه و اون عرض کردم درست دیدن واقعیت هستی است که شاخص اصلی اون هم توحید هست. ان شاء الله خدای متعال این قدرت رو به ما عنایت بکنه و اگر این حاصل بشه ترهبون بهی عدو الله. به این قدرت که بروز پیدا میکنه در جامعه اسلامی، دشمن به ترس، یعنی احساس ناامنی میکنند و او به ترس مبتلا خواهد شد. لذا باید دقت بکنیم در این جامعه اون شاخص ایمانی و اون شاخص تصورات درست و اذهان درست، این هم امنیت جامعه رو رقم میزنه، هم خوف در طرف مقابل ایجاد میکنه که این جامعه قابل تغییر نیست، قابل ضربه زدن نیست. لذا اینم در گام نهایی محضرتون عرض میکنم که امنیت که یک عوامل ایجابی دارد و یک عوامل سلبی، بازدارندگی یکی از ارکان امنیت است. ما در مورد شاخص ایجابیش در این دقایق گفتگو کردیم که یک و مهمترین شاخص درونی امنیت، حس امنیت، تصور درست از این واقعیت. اما در مورد بازدارندگی هم باید صحبت بکنیم. اعد لهم ما استطعتم من قوة. این در ذیل این آیه 60 سوره انفال، ترهبون بهی عدو الله، باید بازدارندگی هم باشد. بازدارندگی یعنی این که طرف مقابل به یک ترسی مبتلا بشه که او رو باز دارد از این که به شما تعدی بکند. خب این هم در حوزه سخت و هم در حوزه نرم باید بهش پایبند بود. اینکه ابزار به روز بشد در جای خودش باید بهش پرداخت تا طرف مقابل این احساس ترس داشته باشه. در حوزه نرم، یعنی اون چی که بیشتر گفتگوی ما در اون حوزه رقم می‌خورد، اینکه عموم مردم از اون قدرت ایمان بیشتر و بعد توسک و توسل به اون حبل متین بیشتر باید استفاده بشه تا اون جامعه اون قوت خودش رو پیدا بکنه و بعد درست واقعیت رو دیدن، حوادث رو درست دیدن در موقعیت‌های خاص خودش باعث هم امنیت در حوزه ایجابی می‌شود، جامعه داره اون قوت بشه، هم حس اون بازدارندگی و خوفی که در طرف مقابل ایجاد میشه به او، به اون شاخص برسه و اون نوع از امنیت و حالت سلبی هم بهش برسه. لذا این فرمایش امیر المؤمنین علیه السلام در توحف که نه اهم الامور الیکل امن، این که فقهای عظام در مباحث فقهی یکی از شاخصهای مهم و بلکه مهمترین شاخص بحث اهم و مهم است در اینکه یک وجوب، یک فعل وجوبش بر دیگری ترجیح پیدا بکنه بین کارهایی که الان همه مشغول هستن، همه واجبات، همه مشغول خیرن، اما اون خیر اصلی ان الاهم الامور الیک الامن که در کنار این امن است که بقیه خیرات حاصل میشه، به این باید بپردازیم که انشاءالله خدای متعال توفیقش رو به همه عزیزان عنایت بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.